دوشنبه 17 آذر ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 41 مسئله 7 قضاوت در صورت مخالفت مقتضای قانون با حجت بر قاضی بحث در این بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم سهل مخرجه و اوسع من حجه، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين و من امور الناس اجمعین. دو نکته اشاره کنم بحث رو شروع کنیم. برخی از آقایان یادآوری کردند که بحثی که الان شما وارد شدید به من گفتن، قبلا در صفحات 52 53 54 اون حدود کتاب القضا مطرح کرده اید، دوباره چرا داره مطرح میشه؟ که البته در اون صفحاتی که ایشون بیان کردن ظاهرا هیچ ارتباطی نیست، من با دقت هم نگاه کردم، شاید نظرشون صفحات 37 38 39 اون حدوده، منتها توجه داشته باشید ما در اونجا بحث وظیفه محکومون علی رو بیان می‌کردیم، یا وظیفه قاضی دوم اونجایی که قاضی اول جور دیگری گفته است. من یادم نمیاد بحثی تحت عنوان قضاوت در وقتی که اقتضای قاعده با حجت بر قاضی خلاف همه. حالا اگر شما به همین شکل و شمائل دارید، البته درست هم آدرس بدید، اشتباه نشه بگید تا من نگاه کنم، ولی بهتون بگم قطعا موطن اصلی بس اینجاست. بله، من یادمه به یک مناسبتی ما راجع به ماهیت حکم حکومتی اشارت، ماهیت قانون اشارتی داشتیم که بگیم در حکم حکومتی است یا اصلا خودش مصداق حکم حکومتیه. بله، اینو به یک مناسبتی که تو برگه هم نمیدونم آوردم یا نه، ولی تو بس یادم، حتی صحنه‌ای که داشتم میگفتم در ذهنم هست. اما خب این در بحث امروز ما یه بخشی از قضیه است، گرچه من همین رو هم اینجا اشاره میکنم، ولی خب در حد چند خط، 3-4 خط و از مسئله عبور میکنم. بنابراین تکراری یا حتی شبه تکراری هم نیست. بازم اگر موردی سراغ دارید بگید که ما اونجا هم آدرس بدیم، ولی عرض میکنم یه وقت این فکر باعث نشه که دیگه این بحث رو با دقت پیش نبرید. انصافاً بحث حاوی دقته، چون ادبیات هم نداره، از این جهت باید دقت کنید با خیال راحت. مورد دومی که از آقایان آدرس کتاب صراط صفحه 38 رو دادن که شما در اونجا گفتید قضاوت شأن مهمیه که باید یا پیامبر یا نبی، چی بود اون روایت، پیامبر یا جانشین پیامبر باید عهده‌دارش بشه، و یا شقی اونجا بود که خب شقی که منظور نیست، اونجا حتی نگفتیم این رو، یه جور اونجا گفتید که اجتهاد مسلم شرطه، باید فقیه قضاوت کنه، و در اینجا خب خلاف اینو گفتید. بعدم سوال رو خیلی تأکید کردن با علامت چهار تا علامت سوال که خب ضرورت نداره دقت کنیم هم در صحبت هامون هم در نوشته هامون. ببینید شما به نظر شما من در صراط وقتی دارم یه بحث کلی رو رد یعنی شؤون علما رو بیان میکنم، اونم در کتاب صراط راجع به شأن عالم، عظمت عالم، اونجا بیام نظر فقهی خودم رو اعمال کنم یا بر اساس اندیشه مشهور، تازه اون که مخصوص پیغمبر و نبی مرسله، اون که روایت هم هست، روایت معتبر، منتها ما اون رو توجیه کردیم تو بحث فقهیمون. لذا هیچ وقت شما مثلا نظر من راجع به شرطیت اجتهاد نرید از تو صراط در بیارید، فردا بالای منبر بگید که فلانی در درسش اینو گفت، در صراط اینو نوشته. خب کتاب صراط کتاب صراطه، خیلی وقتها اندیشه مشهور رو میگه و عبور میکنه. و تازه من یادم نیست که اون زمان که صراط رو مینوشتم راجع به این مسئله نظر امروز رو داشتم، شاید همون متأثر از فضای مشهور نزدیک به اتفاق همون اعتقاد رو داشتیم. از این جهت ضمن تشکر از دقت شما و یادآوری شما این نکته رو متوجه باشید. اون اصلا محتواش هم یه روایت، مضمون یه روایته، البته در ویراست جدید اگر بخواد اعمال بشه، یعنی میخوام بگم سوال شما، این پرسش شما این برکت داشت که اونجا بگیم بر اساس مثلا اندیشه مشهور که دیگه اون حرف به حساب حرف ما گذاشته نشه. ولی کلن فضلا مثلا نظر فقهی شخص رو باید از کتاب فقهیش در بیارید، نه از کتاب اصولیش، یا نظر یا مثلا از کتاب مرتبط با معارف یا هدایت تحصیلی طلاب، نظر فقهی من که نبود از اون کتاب به دست بیارید. بله مگر خودم تصریح کنم که این نظر ماست فلان و به عنوان فقهی مطرح بکنیم. تو درس اصول گفتیم بعضیا میرن روایت رو از رسائل میارن یا روایت نقل میکنه آدرس المیزان میره. المیزان کتاب تفسیر نه کتاب روایت، باید به وسائل به کافی به من کتاب من لازم آدرس داد. البته اگر شما اولین بار از المیزان دیدید و میخواد حق المیزان رو ادا کنید، بگید این روایت در المیزان آمده و من به روایش هم اینه، یعنی یه یادی هم از المیزان شده باشه که رعایت انصاف شده باشه و بی انصافی نشده باشه. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. قضاوت بر خلاف حجت ولی بر وفاق قانون. دیروز براتون در این باره صحبت کرد، از پرسمان فقهی قضایی هم یه متنی آوردیم که من گفتم متن غیر خالی از مناقشه اما نسبتاً جامع دیده شده. منتها متنی که دیروز خواندیم راجع به اصلا فرضش قاضی غیر مجتهد معزون بود. خب حالا شما برای اینکه بحث ما رو بگیره خود قاضی که صاحب نظره اضافه کنید، یعنی قاضی مجتهد صاحب نظر رفته شده قاضی، حالا پرونده اومده زیر دستش، خودش یه نظر داره، قانون یه چیز دیگه میگه، از طرفی هم اینا مجبورن طبق قانون حکم کنن. اصل 167 قانون اساسی میگه اگر قانون هست کس حق نداره خلاف قانون حکم کنه، حق نداره خلاف قانون حکم کنه. خب ببینید در مسئله قانون ما خیلی حرف داریم، از جمله این که هویت شرعی قانون چیه؟ تعبیری که کردیم در نوشته تحلیل هویت شرعی قانون. این که میگم هویت شرعی، نمیخوام هویت عرفی یا لغوی قانون رو بگیم. قانون در تحلیل هویت عرفی و لغوی میدونید چی میگن؟ میگن قانون عرفی است که جنبه الزام پیدا کرده. ممکنه جوامع عرف زیاد داشته باشن ولی الزام پیدا نکرده، دولت پشتش نیست. اما اگر یه عرفی دولت افتاد پشتش، یعنی آمد در مجاری قانون گذاری و به یه عبارتی در آمد، به یک عبارتی در آمد، این میشه قانون. الزام آورم میشه، مخالفتش هم میشه جرم. این معنی قانونه. اگر بازم میخواید در فقه و عرف فرق بین عرف و قانون، تعریف قانون، تعریف عرف ببینید، کاملتر از حرفی من الان هست، درست؟ اما اینو نمیخوام بگیم، ما اینو بذارید برای کتابهای فلسفه حقوق یا فلسفه فقه، بیشتر فلسفه حقوق. ما الان همی که دارم میگم قانون، حالا در مثل جمهوری اسلامی که یه حکومتی داره اسلامی، در رأس هرم هم یه فقیهی قرار داره، تصویب کنندگان و تدوینگران هم سعی کردن بر اساس شریعت باشه. اینو بگید، من الان کاری به سعودی و مصر و ژاپن و سنگاپور ندارم ها. هویت شرعی قانون در مثل جمهوری اسلامی ایران، حالا اگر فردا یک کشوری باز مثل ایران شد میگیم و اونجا، این حواستون باشه، در مثل جمهوری اسلامی ایران، آیا میتونیم بگیم که آقا چون قانون کلاش شده بر اساس شریعت باشه، حالا اگر 4 جوان فاضل هم نشستن تدوین کردن اما تصویبش با شورای نگهبان بوده، با کمیسیون تخصصی مجلس مثلا، یا بعضا در قوه قضاییه میره و بگیم اینا سرشون میشه، اینا دقت میکنن، خب این که یک فرایند. از این که بگذاریم، خب در رأس حکومت حاکم شهر قرار داره که نظارت میکنه، او نظارت میکند که یک چیزی خلاف نباشه. حالا نگید بعضی وقتا او دفاع هم نمیکنه، اما اینو هست که یا فرایندند یا برایندن کنترل میکنه دیگه، کنترل میکنه دیگه. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیماتش میره ولی فقی میبینه در بخشایی که باید بره. البته خب ببینید، این فرایند و این نظارت فقی، بگیم مصوبه قانونی رو، ماده قانونی رو مصداق حکم حکومتی قرار میده. حالا میگید نه نه نه، حکم حکومتی نمیدونم فلانه فلانه. خب اینا که ما بردیم که نمیخواد مثلا تذکر کسی به ما بده، که بگیم کل حکم حکومتی. یعنی چه کل حکم حکومتی؟ یعنی چطور حکم حکومتی الزام داره، حتی مقدمه بر فتاواست. خیلی جالبه، یعنی حکمی که حاکم میکنه حتی بر فتوای خودش هم مقدمه، اگر فتوای خودش غیر از این باشه. این جالبه، فتوای دیگران همینطور. به ما اینجور یاد دادن دیگه، گفتن حکم حکومتی اینه. خب اگر این باشه، بگیم قانون هم حکم حکومتیه. یعنی ببینیمش تو لاین حکم حکومتی یا کل حکم حکومتی، اون وقت میتونید ثمرش چی میشه؟ ثمرش به درد بحث ما میخوره، راه باز میشه برای اینکه قاضی غیر معتقد، قاضی که حالا یا اجتهادن یا تقلیدن به مقتضای قانون اعتقاد نداره، حجت غیر از اینه برش، بیتونه بر طبق این حکم کنه و نقض نکنه، خلافش رفتار نکنه. اینم میدونید که نظر مشهوره که حکم حکومتی که داده شد، شما حق مخالف، شما یعنی شما مجتهدا یا شما مقلده مجتهد مخالف، حق مخالفت نداره. فقط بعضی ها یه استثناء میزنن، میگن اونجایی که یقین به مخالفت داره. یه جلسه بود چند روز پیش، یه جای محترمی هم بود، معظمی هم بود، یکی از آقایون که خب همین بحث کتاب قضا و مشغول همین کتاب قضا، همین بحث مطرح شد، اصرار که نه، حکم حکومتی اگر شما حجت بر خلاف داری بل اجماع مشهور که هیچ، همه میگن اعتبار نداره. گفتم آقای محترم اینجور نگید آخر، چرا این اجماع بل اتفاق به ضرورت، آخه اینو از کجا ما هم اطلاع داریم؟ بهش گفتم مشهور اینو نمیگن، مشهور میگن حکم حاکم رو برای دیگران، حجت حکم حاکم برای دیگران، مگر طرف یقین به خلاف داشته باشه. مشهور رو دارم میگم، مگر یقین به خلاف داشته باشه. اینو اگر میخواد بحثشو، آدرسشو، منابعش، من اونجا این تو صفحه فقه و مصلحت آدرس بدم، ولی به شما آدرس میدم ببینید راجب انظار راجب حکم حکومتی کی میشه مخالفت کرد، کی میشه مطابقت کرد. آقایون مشهور میگن اگر شما حجت داری نمیتونی، خب شما حجت داری، حاکم هم حجت داره. بله اگر شما یقین داری، اعتقاد جازم داری، اینجا دیگه نافذ نیست. گرچه همینجا بعضی ها گفتن نافذه، منتها دیگه اینا مشهور نیستن، اینا شازن. پس درست شد؟ آقا اگر اینطور باشه، معمولاً اگر قاضی خودش مجتهد باشه یا مقلد یه مجتهد باشه، نهایتاً حجت علمی داره بر خلاف قانون، نه یقین. برای اینکه بالاخره قانونم فرض کردیم از مجاری معتبر گذشته، قانون که نمیاد یه چیز خلاف بیان تصویب کنه، مثلا میگه ارث زن و مرد برابره، نهایتا میاد میگه زن از عقار ارث میبره. شما معتقدی زن از عقار ارث نمیبره، مجتهد شما میگه زن از عقار ارث نمیبره. یا قانون میگه مثلا منجزات مریض نافذه، شما معتقدی نافذ نیست. اینجا قاضی ما که پشت میز نشسته راهش باز میشه. این 7-8 خطی که من گفتم آقایان با دقت مطالعه کنید. این قرد اگر بگید که آقا، یعنی کسی به من بگه، بگه شما دو تا مقام رو به هم آمیختید و آمیخت این دو مقام درست نیست، چطور؟ خوب دقت کنید، چون برگه خیلی گویا نیستا. به این شکل اون جایی که میگن حکم حکومتی نافذه حتی برای کسی که معتقد نیست، مگر اینکه یقین به خلاف داشته باشه، که در اون صورت دیگه نافذ نیست، اینا بحث نقض حکم حاکمه و مثلا متابعت از حکم حاکم. یعنی اینطور میگن، میگن اگر حاکم حکم کرد دیگران باید متابعت کنند ولو نظر فقهی خودشون این نباشد، مگر یقین به مخالفت داشته باشه. دو، نباید زیر پا بذارن، نباید نقض کنن حکم حاکم رو، پس باید متابعت کنن، نباید نقض کنن. اما بحث ما الان اینه، بحث ما الان اینه، بحث ما متابعت از قانونه بحث ما نقض قانونه، بحث ما اینه که قاضی میخواد حکم صادر کنه. اصدار حکم قضایی توسط قاضیی که اعتقاد نداره، این ربطی به اون مسئله نداره. لذا اگر اصدار حکم نکرد، میتونیم بگیم تو نقض کردی حکم حاکم را، تو نقض کردی قانون را. طبق درس ما بگیم قانون حکم حاکم است یا کل حکم حاکمه و شما نقض کردی. میگه من نقض نکردم، من قضاوت نکردم. یا متابعت نکردی، میگه نخیر، اگر یه جا لازم باشه من متابعت میکنم، اگر من محکومون علیه بشم طبق قانون متابعت میکنم، ولی من رأی قضایی صادر نمیکنم. پس اینجا با اونجا فرق داره. اینجا میخواد قاضی رأی بده به چیزی که قبول نداره، این با اونجا فرق میکنه. بله، این انقرض میگه ها، میگه بله اگر رأی قضایی صرفا تطبیق قانون بود، خب اینجا میگفتیم که مگه این قاضی میخواد چه کار کنه؟ میخواد فقط تطبیق قانون بر مورد بده. خب تطبیق میده، چه قبول داشته باشه چه نداشته باشه. خب اینم که یکی به ما میگه شما قبول نکردی، بارا همین صحبت شده که قضات امروز ما فقط تطبیق قانون میدن، که ما گفتیم نخیر، اینجور اشتباه میکنید، قضات ما انشاء رأی میکنن. اصلا بخونید رأی قضات رو میبینید اصلا سرت و پاش داره انشاست، پس تطبیق هم که نیست، انشاست. خب به چه مجوزی بر خلاف رأی خودش اصدار رأی بکنه؟ و اون باب حکم حکومتی و نقضش و نقضش درست نیست و اینا نیارید اینجا. انصافا شبهه شبهه قویه هست، ما خودمون درست کردیم شبهه رو ها، ولی شبهه شبهه قویه هست. حتما دوستان با دقت صفحه 288 رو بخوانید، اونجایی که میگه ممکن است گفته شود، یه همین انقلته هست. ببینید میتونیم جواب بدیم اینو یا نه، از پسش برمیام یا نه. به نظر شما اگر کسی اینطوری بگه، بگه که آقای محترم، آقای مستشکل، قبول داری که قانون از مجاری معتبر عبور کرده، حالا جمهوری اسلامی رو میگیم، بالاخره این قانون مدنی ما رو، قانون مجازات اسلامی رو مجتهدین فضلا تنظیم کردن، تدوین کردن، تصویب کردن، تو این مجموعه مجتهدانی بودن، مجاری معتبر. حالا باز نگید که نمیدونم فلانی کجاش مجتهده، حالا ممکنه توی مسندی هم باشه، ولی ما فرض رو برای این میذاریم تو مجموعه هستند. من خودم میبینم دوستانی که حتی جوونم هستن، کسیم اینها رو به عنوان مجتهد قبول نداره، ولی واقعا مسلطن، واقعا ادله رو دستشونه، جره ادله. ضمن این که چون اینها انعکاس میدن نظرات فقهای بزرگ رو، این نکته مهمه. واسه ببینید که هی من میگم از مجاری معتبر گذشته، هی انگوش نخوابونه کسی بگه در مؤسسه تحقیقات فقهی قضاییه، در کمیسیون های تخصصی مجلس، در شورای نگهبان، در شورای عالی قضایی. خب بعد بخواد مثلا رو برخی موارد، قطعا همه موارد مناقشه وارد نیست، قطعا وارد نیست، بخواد مناقشه کنه. ولی نکته اینه که اینها عموما از اسناد میگیرن و انظار فقها. یعنی قانون مدنی ما تا قبل از اینکه بعضی دستکاری ها بشه نماد فقه مشهور شیعه است. قانون مجازات اسلامی ما که من خودم در جریانش هستم، عموما نمیگم کلا، نماد نظر مشهور فقهای ماست. پس از مجاری معتبر گذشته، اجتهادن او اخذن، اخذ شده باشه. نکته دوم اینه که ببینید تعدد آراء قضایی در کشور ممکنه یه مورد دو مورد فساد ایجاد نکنه، ولی اگر بخواد وحدت رویه از بین بره فساد ایجاد میکنه. در تعزیرات من بارها اینو گفتم، اوائل انقلاب وقتی واگذار کردن به قضات مشکل ایجاد کرد. تازه مگه تعزیرات ما چقدر داشتیم در کنار قوانینی که داریم؟ اصلا به حساب نمیاد. ولی همین مقدار کمم وقتی شد تعدد آرا شد داشت مشکلات ایجاد میکرد، که بعد به فکر افتادن که خب از اون بارم تعزیر به ید حاکمه، اومدن حاکم رو جابجا کردن، گفتن حاکم اونی که تصویب میکنه حساب میکنیم حاکم، نه اونی که مباشرتا رأی صادر میکنه. لذا اومدن بردنش تو قانون، برای یه سری جرم ها مقدار تعیین کردن، با اینکه این در نگاه اول خلاف شرعه، اما با توجه به این بحث وحدت رویه و کذا و کذا، پس آراء تعدد آراء هم کار حل نمی کنه. خب اگر اینا بزنیم کنار هم بگیم بسیار خوب، قانون که از مجاری معتبر عبور کرده، به عبارت دیگه از کجا میگید نظر قاضی مطابقتش با واقع بیشتر از نظر قانونه؟ فقط این قاضی میخواد همین رو اعمال کنه، خب اصرار رأی بکنه. چه دلیلی داریم بر اینکه قاضی برای خودش نها، برای دیگرانی که شهروند کشورن باید طبق نظر خودش رأی بده؟ بگیم آقای قاضی طبق قانون رأی بده، طبق قانون رأی بده، اشکال داره؟ طبق قانون شما دلیل بیارید برای منع. البته همین قاضی اگر رفت تو دادگاه و مثلا به نفعش حکم شد، برای طبق نظر خودش نباید به نفعش حکم شد، اونجا ممکنه بگیم، این که میگم ممکنه بگیم چون از یه باب دیگه اگه یقین به خلاف نداره، تو اون صفحه 38 ببینید جدولی که درست کردیم، میتونه طبق رأی قضایی بگیره. حالا اگر جایی که یقین داره که نمیتونه بگیره، خب بله اونجا نباید بگیره، اما برای دیگران، حالا تازه ما گفتیم اگه یقین به خلاف داره حکم نکنه، فقط حجت داره، حجت علمی داره، قضاوت میکنه. اون اطلاقات و ادله قضا هم که گاهی تمسک میکردیم اینا رو میگیره. میخوام بگم صرف این که بگیم چه اشکال داره نیست، اما اینکه دوباره گفتم چه اشکال داره، ممکنه بعضی سوء استفاده کنن بگن چه اشکال داره یا چه دلیلی داره. میخوام بگم از اون بر اطلاقات قضا رو داریم، از اون طرف دلیلی باید بیاریم برای من که بگیم آقا قضات همیشه تحت هر شرایطی باید طبق رأی خودشون یا مقلدشون رو کنن. ولذا اگر این دو نفر که آمدن دادگاه به آقای قاضی گفتن آقای قاضی تو مقلد زیدی ولی ما مقلد امریم، طبق نظر امر برای ما داوری کن. جالب اینه که بعضی وقتا مترافعین دعوا که میان از خود قاضی فاضل‌ترن، افضلن، منتها حالا دیگه بالاخره دعوا کردن اومدن دادگاه، به قاضی میگن آقا ما کار نداریم، تو از کی تقلید میکنی؟ ما مقلد فلانی هستیم، دوتامون هم مقلد آقا هستیم، ببین نظر آقا چه به ما بگو. حالا یه دفعه میگن ببین نظر آقا چه به ما بگو، این صرفا میشه خبر، این مثل که رفتن دفتر آقا دارن سوال میکنن. نه، اگر میخوان حک بشه، انشای حک بشه که بعد هم لزوم اجرا داشته باشه، ضمانت اجرا داشت، اینا که تا حکم قضایی نشه ضمانت اجرا نمیشه. خیلی باید حواستون جمع باشه، برن فتوا بگیرن بیان که ضمانت اجرا نداره، مخالفت هم بکنن، مخالفت با شاید خدا کرده، اما مخالفت با قاضی نکنه چون قاضی حکم نکرده. اگر بخواد ماهیت قضا محقق بشه باید این آقا بگن آقا اصدار رأی که میکنی، انشار رأی که میکنی بر اساس نظر فلان مجتهد باشه که ما ازش تقلید میکنیم. آقا هیچ برهانی نداریم بر رد این، اطلاقات عدلان هم داریم، این آقا منصوب شده، اینا هم حجت اوناست. اینا آقای خویی هم قبلا داشتن دیگه تو اون اشارهه به مطلب. اگر اینجور بگیم آقا راه باز میشه برای اصدار رأی قضایی. در واقع در جواب اون این قلت ما قبول کردیم که اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا اگر قضاوت نکند نقض حکم حاکم نیست، اگر قضاوت نکند مخالفت با قانون نیست، اینو قبول کردیم، اما راه درست کردیم. ولی خب بس ادامه داره، بذارید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.